الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جوابهای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود از مرحوم نراقی. خب مرحوم نراقی مطلبی داشتند، مرحوم شیخ متعرض شدند، جواب اولی را از مرحوم شیخ نقل کردیم و عبارت بود حاصل این جواب که آیا در اینجا زمان اگر قید شده است برای تکلیف، عبارت بهتر بگیم زمانی که اخذ شده است در تکلیف، آیا به صورت قید اخذ شده است یا به صورت ظرف؟ اگر به صورت قید اخذ شده است به این معنا که دخیل باشد در قوام تکلیف، در اینجا استصحاب مجعول وجه ندارد. و اگر کیفیت اخذ زمان به صورت ظرف است، استصحاب عدم جعل وجه ندارد. این جواب اول مرحوم شیخ بود که مفصل دیروز عرض کردیم و ما این عرض رو هم کردیم که عمده ترین جواب از مرحوم شیخ اینه، ولو نظر مرحوم آخوند این نیست که بعد عرض میکنیم. جواب دومی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل میدن که ایشون میفرمایند در جواب دوم که فرمایش مرحوم نراقی که آمدن استصحاب عدم جعل را با استصحاب بقاء مجعول معارض گرفتند، این فرمایش ایشون استصحاب عدم جعلشون در صورت شک در رافع تمام نیست، این فقط منحصر هست این معنا به صورت شک در مقتضی. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه صاحب کفایه این جواب رو مورد اهمیت قرار دادن و در کفایه این جواب رو از شیخ اخذ میکنن و نقل فرمودن، این جواب دوم رو. شیخ اینجا چی میخواد بفرماید؟ شیخ میفرماید که ما در جعل، در امثله‌ای که داشتیم، مثلا شارع آمده وضو را جعل کرده برای طهارت، یعنی وضو را علت تامه برای حصول طهارت و ایجاد طهارت قرار داده. حالا در اینجا مزی خارج شده، مثال این بود دیگه، خروج مزی از انسان شده. بحث بر سر این است که آیا این مزی که از انسان خارج شده اون طهارت حادث شده به وسیله وضو، طهارت مستمره رو نقض میکنه یا نقض نمیکنه؟ اینجا بحثی که ما داریم به قول مرحوم شیخ، یعنی اساس فرمایش شیخ در جواب اینه، اشکال ما، منشأ شک ما در اینجا در مقدار سببیت سبب نیست، شک ما در مقدار قابلیت سبب نیست که این وضو یا این غسل چه مقدار طهارت ایجاد میکنه، بلکه منشأ شک ما حقیقتاً در این رافع هست که آیا مزی رافع هست نسبت به اون طهارت مستمری که از ناحیه وضو حاصل شده. پس شک اصلاً به مقدار سببیت سبب نیست، قابلیت این سبب رو زیر سوال نمیبره. شک در این است که آیا مزی رفع میکنه، رافع هست نسبت به او یا رافع نیست، این منشأ شکه. پس اساساً در کلام مرحوم نراقی در همه مثال هایی که میزنه، چه مثال مزیه، چه مثال طهارت نجس به غسل و امثال اینها، مسئله این نیست. اونی که شارع جعل کرده امر مستمر مستقر است. صحبت در قابلیتش نداریم که چه مقدار قابلیت داره. این وضوع قابلیت داره مبیح دخول در صلات بشه تا این مقدار؟ نه، مطلقه. این مطلقه. بحث بر سر این است که رافعی بیاد این اثر رو از بین ببره، این طهارتی که مبیح دخول در صلات میشه رفع بشه، قطع بشه. حالا نوم حدث مزی هم احتمال میدیم باشه. بسیار خوب. پس در تمام این موارد شما هیچ شکی در قابلیت سبب ندارید. شما همیشه شکتون در کجاست؟ در این رافعه، که آیا رافع حقیقتاً رافع هست؟ جعل رافعیت از ناحیه شارع براش شده یا نشده؟ پس شما در این موارد، در موارد شک در رافع، همش همین جوره، همش همین جوره. پس باید اختصاص بدید شبهتون رو به موارد شک در مقتضی، یعنی در جایی که مرجع شک ما این باشه که این مقتضی چه مقدار قابلیت داره، این طهارت چه مقدار قابلیت داره، نه موارد شک در رافع. در موارد شک در رافع اصلا این اشکال جاری نیست. اینجا بله بله. حالا او جدا ببینید، احسن تو، بسیار خوب. مرحوم شیخ میفرماید ما شک در مقتضی رو اصلا استصحاب جاری نمیدونیم، اما الان داره رو مذاق نراقی صحبت میکنه، نه رو مذاق خودش. ولذا روی مذاق خودش اونجا در جایی که شک در قابلیت مقتضی باشه جای استصحاب نیست، در موارد شک در رافع هم این شبهه نراقی وارد نیست، اب نداره. بسیار خوب. نه، ببینید اینجا عنوان مرزی هست. شک در رافعیت، اجازه فرمایید، شک در رافعیت موجود برمیگرده به شبهه موضوعیه، یعنی آیا اینی که خارج شده مرزی هست یا مرزی نیست. این در فرضی است که مرزی رافعیت داشته باشه، ما از نظر خارجی شک داشته باشیم که اینی که خارج شده اون عنوان رافع هست یا عنوان رافع نیست. این مورد کلام نراقی نیست. نهاته فرمایید. ولذا نراقی مثالی که خودش میزنه و شیخ هم این مثال رو از ایشون نقل میکنه، مزی رو عنوان میکنه نه منی. چرا؟ برای اینکه در اینجا شک داریم، یعنی یه استصحاب دیگه شه مرحوم نراقی در میاره که آیا جعل کرده، اونم مثل همون استصحابه، جعل کرده است شارع المزی را رافعن، جعل شده این رافعیت برای مزی یا نه. اینو مرحوم نراقی پیش میکشه که شیخ در جواب سوم رو این دست میگذاره. اینو اناده فرمایید. حالا مرحوم شیخ وقتی مطلب رو مطرح میکنن، یه انقلتی مطرح میکنن، این انقلت در واقع چیز خاصی نداره، همون در واقع تقریر کلام مرحوم نراقی است که مرحوم نراقی هم همینجور فرمودن که این طهارت بعد از وضوع قبل از شرع و شریعت اصلا جعل نشده بود. درست؟ طهارتی که با وضوع حادث میشه قبل از شرع که جعل نشده بود، شارع باید بیاد جعلش بکنه. پس ما حالت سابقه عدمیه براش داریم، ولو بکشه تا عدم ازلی. نمیخوادم این رو مبتنی کنیم بر عدم ازلی، حالا اینو بعد میگیم. نه، حالت سابقه قبل از شرع، قبل از شرع در اینجا اصلا جعل این معنا نشده بود که وضوع موجب طهارت میشه. خب این بود. حالا که جعل شده ما بحثمون در این است که یک حالتی قبل از خروج بعضی داریم، یک حالتی بعد از خروج بعضی. قبل از خروج بعضی که هیچ اشکالی وجود نداره، وضو می‌دانیم جعل شده، طهارت هم ایجاد می‌کنه تا حد مزیه. بعد از مزیه که ما شک می‌کنیم که آیا اون وضوعی که جعل شده بود که موجب طهارته، آیا بعد از خروج مزی هم این وضوع موجب طهارت هست؟ به لحاظ جعلیش جعل شده است این وضوع موجب طهارت حتی بعد خروج مزی، ولذا بعد از خروج مزی این تعارض بین دوتا استصحاب پیش میاد، عدم جعل طهارت بعد از خروج مزی، این در مقابل استصحاب مجعول که طهارت حاصل شده با وضوع قبل از خروج مزی متیقن بود، الان که مزی خارج شده شک میکنم این طهارت متیقن ساقط شده یا ساقط نشده، استصحاب جاری میکنیم. پس دو تا استصحاب اینجا داریم، یک استصحاب بقای مجعول، استصحاب طهارت قبل از بعضی که بکشونیمش به بعد از بعضی، این طهارت بقای استصحاب بقای مجعوله. یک استصحاب عدم جعل داریم که اون وقتی که شارع می آمد وضو رو جعل می کرد برای طهارت، جعل وضو برای طهارت کرده قبل از خروج مزی، این جعل مسلمه، این جعل از شارع صادر شده، اما بعد از خروج مزی آیا این طهارت، این به اصطلاح سببیت وضوع طهارت، این جعل شده یا جعل نشده؟ بنابراین اینجا معارضه پیش میاد بین دو تا استصحاب در همه موارد، استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل. بحث در بستر اگر ببینید، اگر آخه اینا ببینید شما میخواید فارغ از کلام مرحوم نراقی بحث کنید، نراقی میفرماید شک داریم، اگر یقین داریم ناقض باشه که جای بحث نیست. حدث رو ببینید، حدث رو مثال نمیزنه، مزی رو مثال میزنه نراقی، به این عنایت بفرمایید. حدث میدانیم همون شارعی که آمده وضوع رو جعل کرده برای حدوث طهارت، همون شارع آمده حدث رو ناقض جعل کرده، اگر این حدث آمد که دیگه شکی در عدم بقای طهارت نداریم، اونجا که بحث نداریم، مزیه، مزی مشکوکه. به قول مرحوم نراقی در اینم شک داریم که آیا شارع هل جعل المزی ناقضا للطهاره ام لا، چون شک داریم ولذا در اینجا استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل دوتایی با هم روبرو میشن. ظرف اشکال اول، مولای فرمایش شما من خیلی خوب، شما میرید سراغ جواب اول شیخ، شما اول شیخ رو که گفتیم، ببینید شیخ در ببینید جدا کنید حیثیات رو از هم، شیخ در یک مرحله جواب میفرماید این کان زمان و لذی اخذ به تکلیف قیدن، اگر قید باشه استصحاب بقاء مجعول معنا نداره، اگر ظرف باشه استصحاب عدم جعل او گذشت اینجا جا بله برعکس بسیار خوب، اگر در اینجا قید باشه اینجا استصحاب بقاء مجعول وجه نداره، اگر اینجا ظرف باشه استصحاب عدم جعل معنا نداره، این حرف اول شیخ بود گذشت. ببینید اینجا این نکته، ببینید اینجا شیخ دست گذاشته، حرف شیخ مدعای شیخ اینه، یه بابا شما در اینجا جناب نراقی شما که آمدید اشکال کردید استصحاب رو در احکام کلی زیر سوال میبرید، میگید در همه جا این استصحاب معارض داره، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه میکنه. شما که این حرف رو میزنید توجه داشته باشید آیا منشأ شک شما مقدار سببیت سبب قابلیت سبب در اینجا یا نه. در مواردی که شک در رافع داشته باشیم، یعنی بحث بر سر این است که ما در مقدار سببیت سبب شکی نداریم، گیری نداریم، مشکلی نداریم، سببیت سبب امر مستمر مستقری هست، تمام بحثمون اینه ناقضی آمده این سببیت رو نقض کنه یا نه. شیخ میفرماید در مواردی که شک ما در ناقض هست، در مقدار سببیت بحث نداریم، این اشکال شما وارد نیست، این اشکال شما جا نداره. این نکته شیخ اینجا در این اشکال دوم، کار به ظرف و قید دیگه نداره در اینجا. ولذا در این انقل که خود شیخ در رسائل مطرح میکنه، انقل در واقع همون عرضی که ما کردیم تقریریست از بیان مرحوم نراقی، صاف انا نعلم ان الطهارت بعد الوضوء قبل الشعر لم تكن مجعولتا اصلا و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی قبل المزج و شککنا فی الحکم به وجودها بعده و الاصل و عدم و ثبوتها به شرع. درست؟ عدم و ثبوت چی؟ عدم ثبوت این طهارت بعد از مزج به شرع. این اشکاله. شیخ جواب میده قلتو. مرحوم شیخ در جواب همین نقطه‌ای که در آغاز فرمودن یه قدری بازش میکنن. شیخ میفرماید که ما همون جور که گفتیم منشأ شک رو اینجا بیاییم بررسی کنیم. منشأ شک ما کجاست؟ اگر منشأ شک ما در ثبوت طهارت بعد المزج مقدار تأثیر مؤثره، یعنی این وضوع چقدر اقتضاء طهارت داره، چه مقدار قابلیت داره، و بعد اونی که متیقن هست از این قابلیت تأثیر حالت قبل از مزیه، این متیقنه، اما بعد المزی دیگه متیقن نیست. منشأ شک ما اینجا اینه او انا نعلم، صورت دوم، یا اینکه بیایم بگیم در اینجا منشأ شک ما این نیست، ما یقین داریم که وضو وقتی آمد یک طهارت مستمر مستقری برای ما درست میکنه، لولا ما جعله و شارع رافعن، مادام که رافع نیامده. شیخ میفرماید منشأ شک شما اون اولیه یا دومی؟ یادمون نره اولی چی بود؟ اولی قاب شک به اصطلاح در ثبوت طهارت در بعد از مزی شک در تأثیر مؤثر باشه، یعنی آیا این مؤثر بعد از مزی قابلیت داره یا قابلیت نداره. این یه بچه برای شک منشأ شک. بچه دوم، وضو که آمد طهارت مستمر مستقر درست میکنه، این جای حرف نیست، بحث بر سر این است که آیا این مزی را شارع رافع قرار داده یا رافع قرار نداده. درست؟ ایشون میفرمایند علل اول بنابر این که بیایم بگیم منشأ شک در مقدار سببیت، در مقدار قابلیت، ایشون میفرماید در این صورت لا معنا لاستصحاب عدم جعل المز لاستصحاب عدم جعل شیرافعن مثل مزی، این معنا نداره که استصحاب عدم رافعیت محض بکنیم. چرا؟ چون شما گیر در خود قابلیت قابل داری. بعد ایشون مثال میزنه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثل وضوء تقیه‌ای. خب وجود مقدس آقا موسی بن جعفر و علی بن یختین فرمودن دیگه، داریم در روایت فرمودن از این به بعد وضوعت رو به طریق اهل تسنن بگیر، حتی در خلوت، حتی در خانه خودت. در اینجا علی بن یختین هم می نشست و وضوع رو اینجوری می گرفت، درست شد؟ سرشو می شست، پاشو می شست، تعبد دیگه، امام فرموده. حالا او که نمی دونست یواشکی دارن نگاش می کنن. وقتی زمان تقیه تمام شد، امام بهش دستور داد که برگرد دیگه وضوع بس خودمون بگیر. خب الان که امام دستور داده وضوع تقیه‌ای، وضوع تقیه‌ای طهارت میاره، طهارت میاره، موجب طهارت میشه، موجب مبیح دخول در صلات هم هست وضوع تقیه‌ای. اما کی؟ مادامی که موضوع تقیه محفوظه. وقتی تقیه از بین رفت، امام فرمود نه برگرد، دیگه معنا نداره علی ابن یختین وضوع تقیه‌ای بگیره. اون وضوع تقیه‌ای دیگه مبیح دخول در صلات نیست. پس ما در اینجا در مقدار قابلیت قابل، قابلیت سبب اگر بحث داریم، دیگه بحث از این که این رافع هست یا رافع نیست نداریم. این قابلیت سبب رو می‌سنجیم. اگر بحث ما در این است به فرمایش ایشون که در اینجا احراز کردیم این قابلیت رو، این قابلیت به صورت امر مستمر مستقر هست تا رافع بیاد، بعد در اینجا بحث در رافع داریم، به قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه اگر این دومی رو میگید لا معنا لاستصحاب العدم از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر، شما به چه مناسبت بیاید اینجا بگید استصحاب عدم جعل مؤثریت وضوع رو بعد از بحث میخواد جاری بکنید؟ اینجا استصحاب عدم معنا نداره. این فرمایش شیخ در جواب دوم. باز بله احسنتو بسیار خوب، شما از اون جواب اول هنوز فارغ نشدید، بسیار خوب، با کاری با شما ندارید، شما با جواب اول شیخ منوس باشید، خیلی خوب، ظرف و قید باشید شما. اما ما جواب دوم رفتیم، از اون گذشتیم، یه جواب دیگه داریم میدیم. توجه فرمودید صحبت قید و ظرف اصلا مطرح نیست، بحث بر سر این نکته مهم است. ولذا مثل صاحب کفایه این نکته رو مهم دیده که در کفایه جوابی که به نراقی میده این جواب رو میده، این رو اخذ میکنه. و باز من اینجا ببینید زیاد تکرار کردیم، فرمایش مرحوم شیخ این است که بابا در اینجا شما منشأ شکتون کجاست؟ منشأ شک در قابلیت تأثیر مؤثر یا در ثبوت رافع کجاست؟ اگر شما بحثتون در مقدار تأثیر مؤثر، بحث رافعیت دیگه نیست، نیاید در اونجا بگید شارع اینو جعل کرده یا جعل نکرده. شما در خود تأثیر مؤثر گیر دارید، گیر شما در این است که قبل از خروج مزگ من یقین دارم به تأثیر وضوء لطهاره، بعد از خروج مزگ این یقین رو ندارم من، درست شد؟ بحثتون اونجا اینه. اما اگر آمدید منشأ شک رو این قرار دادید که اگر وضوء آمد این تأثیر در حدوث طهارت رو دار مستمرن الا ان یجی الرافع، تا رافع بیاد، اون وقت بحث بر سر رافع هست که آیا مز رو شارع رافع قرار داده، جعل کرده رافعیت، جعل نکرده. این حرف شیخه، اینو اشکال کنید. اگر بخواید به شیخ اشکال کنید، نیایید باز بگید قید و ظرف. قید و ظرف و شیخ در جواب اول گفت بسیار خوب، خیلی خوب، باشه باش بالاخره شیخ توجه داشته باشه، شما حرف شیخ رو میزنید، شیخ میخواد در اینجا تمام حرفایی که میخواد بزنه میگه منشأ شک این باشه یا او، در هر کدامش دوتا استصحاب کنار هم جمع نمیشه، استصحاب عدم جهل و استصحاب بقاء مجهول، یه دونه از اینا هست. خب شیخ هم همینو میخواد بگه، ولی خب شما نتیجه فرمایش شیخ رو گرفتی. بعد مرحوم شیخ جواب سومی میده. بله؟ نه ببینید، نه اجازه فرمایید، ببینید اجازه فرمایید، ببینید من اجازه فرمایید حرف شیخ رو. ما الان چی شد؟ ما اونی که شیخ میخواد بگه، شیخ میفرماید اگر شما منشأ شکتون در قابلیت مؤثر، وقتی شک در قابلیت مؤثر دارید، متیقن برای شما همیشه میشه حالت قبل از مز، بعد از مز دیگه در اینجا قطعیتی وجود نداره، داره جای استصحاب نیست. اجازه فرمایید، توجه به حرف شیخ رو، تعارض رو الان بذارید کنار، حرف شیخ که بخواد بزنه اینا مولای. خب اجازه بفرمایید، خب اجازه بفرمایید عرض کنم همین رو. شما همون بیان بنده رو یه جور دیگه دارید میگی. مرحوم شیخ میفرماید منشأ شک در اینجا چیه؟ اگر منشأ شک قابلیت مؤثره، قابلیت مؤثر در وقت شک قابل کشوندن نیست، اصل عدمه، درست شد؟ اصل عدمه، درست شد؟ بنابراین شما بعد از خروج مز دیگه در اینجا این مؤثر رو نمیتونید استصحاب بقاء مجهول داشته باشید، همون عدم جعلی که شما میگید دارید. اگر آمدید در اینجا، نه شک شما در قابلیت مؤثر نیست، یعنی قابلیت مؤثر امر مسلم کشدار، شک فقط در رافعه، اینجا بعد از مزگ امر بر میگرده که آیا مزگ توانسته رفع بکنه یا رفع نکنه. اینجا چه استصحابی دارید؟ عدم رافعیت اینجا استصحاب دارید، توجه فرمودید؟ این هست، این چیزیست که مرحوم شیخ داره در اینجا میگه. حالا مرحوم شیخ در جواب سوم، این جواب دوم شیخ بود، در جواب سوم در رسائل ایشون تعبیری که میکنن، میفرماین لوصله که استصحاب عدم جعل در اینجا داشته باشیم. منتها یه مطلبی هست، شما استصحاب عدم جعل که میگید معناش چیه؟ عدم جعل شارع طهارت را برای وضوء بعد خروج المعزی، درست شد؟ این مراد. بعد در کلام مرحوم نراقی یه استصحاب دیگه هم وجود داره و اون این است که استصحاب و عدم جعل شارع المزیو رافعن، درست؟ شک میکنم که آیا شارع مزی را رافع وضوع قرار داده یا مزیو رافع وضوع قرار نداده، شک میکنم. یه استصحاب که اینجا دارم عدم جعله، خب شک در جعل دارم، از عدم جعله. مرحوم شیخ در اینجا میفرماید نسبت استصحاب عدم جعل وضوع مؤثرن فی طهاره بعد از مرگ، این استصحاب، نسبت این استصحاب با استصحاب عدم و جعل رافعیه للوضوع چیه؟ نسبت چیه؟ شیخ میفرماید به نظر میاد مرحوم نراقی رضوان الله علیه آمدن استصحاب و عدم جعل المزگ رافعا للوضوع رو حاکم قرار دادن بر استصحاب عدم مؤثریت وضوع در بعد از مزگ، اینو حاکم قرار دادن. ولذا معامله که میکنن در اینجا این تعامل رو دارن. میفرماید این مزج خارج شده، استصحاب عدم جعل رافعیتش رو داریم و لذا بقای مجعول رو مجوز برای استصحابش جاری میکنن، میگن این استصحاب بقای مجعول جاری میشه. شیخ میفرماید این نکته رو توجه کنید، استصحاب عدم جعل مزی رافعاً حاکم نیست بر استصحاب عدم تأثیر وضوع در طهارت بعد المزی، بلکه اینا در عرض همدیگه هستن. تعبیر ایشون اینه: بل مرجع و شکه فیها فیهما الى شیء واحد. اینا به اصطلاح تقدم تأخر نسبت به هم ندارن، اختلاف رتبی ندارن. استصحاب حاکم استصحابی است که در مقام علت باشه یا در مقام موضوع باشه، اما اگر در یک ردیف هستن، در یک رتبه هستن، حاکم و محکومی نیست. اینجا در یک رتبه هستن. منشأ شکم به قول فرمایش ایشون امر واحده. امر واحد چیه؟ ایشون میفرمان امر واحد این است که بعد از خروج مزی، اونی که تکلیف در حق مکلف هست حدثه یا طهارته؟ حدثه یا طهارت؟ منشأ شک اینجا اینه، هم در استصحاب عدم جعل وضو سببا للطهاره بعد خروج المزی، هم در استصحاب عدم و جعل شیء المزیه شر عدم و جعل شارع المزیه رافعم. در هر دوی اینا اینه، تکلیف من بعد از خروج مزی چیه؟ حدثه یا طهارت؟ من الان طهارت دارم، مبیح دخول در صلات دارم، یا حدث هست در اینجا، این اباحه دخول در صلات رو من ندارم. این منشأ اینه. بعد ایشون میفرمایند که بله، اگر منشأ شک ما موضوع خارجی باشه، نکته‌ای که شما ابتدا اشاره کردید، یعنی شک ما در وجود مزیل باشه که آیا این مزیل تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، اون وقت اینجا موضوع پیدا میکنه. تعبیر ایشون اینه: لأن شک فی کون المکلف حال شک مجعولا فی حقه طهاره اول حدث مسببون عن شک فی تحقق رافع. بحث این است که آیا رافع تحقق پیدا کرده یا رافع تحقق پیدا نکرده. اینجا اگر مزی رافع باشه تحقق پیدا کرده، رافع نباشه تحقق پیدا نکرده. اینو وقت مؤثره که من بگم حال من بعد از خروج مزی طهارت هست یا حالت حدث هست. این جواب سوم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست. البته در ذیل کلامشونم این معنا رو دارن که الا ان الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالی به جعل احد الامرین فی حق المکلف غیر جارن. اونجا یه اشکالی هست. وقتی ما میدونیم بعد از خروج مز یقین داریم حالت این مکلف یا حدث است یا طهارت، این علم اجمالیه دیگه. استصحاب همون جور که در ظرف علم تفصیلی جاری نمیشه، اینو اون ابتدا گفتیم، استصحاب موضوع چیه؟ شکه، اما شک غیر مقرون به علم، شک محض. اگر شکی مقرون شد به علم، اون هم علم اجمالی، جای استصحاب نیست. اگر من میدانم تکلیف من یا این است یا او، در ظرف این علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، استصحاب عدم رافعیت مزی هم جاری نمیشه. این جواب سوم شیخ. بله، به تعارض مستقیم چیز نیست، اما علی حال به یک نکته از نه اشکال به کلام نراقی میکنه که شما آقای ببینید، حالا اینو یک کمی حوصله بعد بکنید، یک کمی باز بکنیم بحثو بعدا. مرحوم نراقی اصل مطلبش همونیست که گفتیم، استصحاب عدم جعل وضو به اصطلاح مؤثرم فی طهاره بعد المس، درست شد؟ اما خود نراقی آمده یه مرتبه استصحاب عدم جعل شارع المزیر رافعن رو در آورده بیرون. درست؟ شیخ به اینجا چسبیده. شیخ میگه این یعنی چی؟ عدم جعل این مزی رافعن، این غیر از اون استصحاب اولیتونه که میگید عدم جعل شارع الوضوء مؤثرن فی الطهاره. شیخ استظهار میکنه که این عدم جعل المز رافعن رو حاکم قرار میده بر اون استصحاب. یعنی وقتی استصحاب عدم جعل المز رافعن شما داشتید، دیگه نمیرید سراغ استصحاب عدم جعل وضوء مؤثرن بعد خروج المز. توجه فرمودید؟ چون موضوع رو برطرف میکنه، شک رو برطرف میکنه، پس حاکمه. شیخ اینجا دست میگذاره. شیخ میفرماید این دوتا استصحاب نسبتشون نسبت حاکم و محکوم نیست، بلکه منشأ شکشون واحده. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.